ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. همزمان با فضای امنیتی در زاهدان، معترضان بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. درگیری نیروهای سپاه پاسداران با افراد مسلح در سیستان و بلوچستان 3 کشته بر جای گذاشت. و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید 1/3 دوربین‌های جمع‌آوری شده آژانس بار دیگر فعال شدند. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهرپاس هستم همراهتون با این بخش خبری. همزمان با گزارش‌ها درباره تشدید فضای امنیتی و قطع اینترنت در زاهدان، روز جمعه خیابان‌های این شهر بار دیگر شاهد تظاهرات شهروندان بود. ساعتی پیشتر هم مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان سرکوب زنان در ایران را بیفایده خواند و خواستار آزادی آنها شد.
تا زمانی که علت برطرف نشه هیچ فایده نداره، مگر اینکه زنان را از زندان آزاد کنید، زندانیای سیاسی را هم آزاد کنید.
درباره تجمعات اهل سنت در برخی دیگر از شهرهای سیستان و بلوچستان هم گزارش‌های مشابهی منتشر شده. سپاه پاسداران اعلام کرد صبح جمعه در جریان درگیری با افراد مسلح در شهرستان هامون در شمال سیستان و بلوچستان 2 از افراد مسلح و همچنین 1 نیروی بسیجی کشته شدند. اطلاعیه قرارگاه قدس سپاه پاسداران جزئیاتی از این درگیری ارائه نکرده و فقط طرف مقابل را اشرار مسلح خوانده است. این اطلاعیه همچنین با اشاره به بازداشت 6 نفر از آنها به عنوان مرتبطین با اشرار نام برده است. 2 پیشتر هم سپاه پاسداران از حمله به 1 تیم مسلح در سیستان و بلوچستان و کشته شدن 2 از آنان خبر داده بود. در خبر دیگر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری دانشجو گفته است که از 29 دوربین و دستگاه نظارتی آژانس که به دلیل اجرای قانون مصوب مجلس برچیده شده بودند، حدود 1/3 از آنها بار دیگر فعال شدند. برچیده شدن دوربین‌ها در پی تصویب قانون موسوم به اقدام راهبردی در مجلس در آذر سال 1399 صورت گرفت. با این حال در هفته‌های اخیر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی با توجیه اینکه دوربین‌ها به صورت آفلاین فعال شدند، هر گونه تخطی از قانون مجلس را رد کردند. خبر راه اندازی دوباره دوربین‌های آژانس در حالی منتشر می‌شود که در روزهای اخیر رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌هایی درباره مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا منتشر کردند. یک مقام امنیتی میگوید فردی که شامگاه پنجشنبه به سوی ورودی زندان اصفهان تیراندازی کرد، ساعاتی بعد در شهرستان دلیجان هدف شلیک ماموران قرار گرفت و کشته شد. مشتبه جمالی فرمانده انتظامی دلیجان بدون اشاره به جزئیات گفت که تیراندازی به سوی زندان اصفهان از داخل خودرو انجام شد و ساعاتی پس از آن که مهاجم از محل گریخت، ماموران انتظامی در شهر دلیجان او را با شلیک گلوله متوقف کردند، اما او در بیمارستان جان باخت. جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشد. احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عصر پنجشنبه بار دیگر تهدید کرد برای زنان و دخترانی که به گفته او در فضای مجازی کشف حجاب می‌کنند یا افرادی که دیگران را تشویق و بی‌حجابی را ترویج می‌کنند، پرونده‌های قضایی تشکیل می‌شود. آقای رادان در جمع خبرنگاران استان قم گفت موارد آنلاین از طریق طرح موسوم ناظر 4 پیگیری می‌شود. او افزود در همین زمینه برای برخی از افراد مشهور پرونده‌های قضایی تشکیل شده و برخوردهای لازم در حال انجام است. تهدیدهای مکرر مقام‌های تندرو جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب در حالی است که نافرمانی مدنی زنان و دختران در مقابل پوشش تحمیلی حکومت به شکل گسترده‌تری ادامه یافته است. مادر محمود مهرابی زندانی سیاسی محبوس در زندان دستگرد اصفهان با انتشار ویدیویی اعلام کرد که 5 است از فرزندش بیخبر است و او را در زندان شکنجه کردند. به گزارش نهادهای حقوق بشری، محمود مهرابی به افساد فی‌الارض متهم شده و به گفته خواهر این زندانی شکنجه ها باعث پارگی فتخ او شده، اما مقام‌های قضایی مانع از اعزام این زندانی به بیمارستان شدند. محمود مهرابی از سال 96 به بعد بارها بازداشت شده بود و 12 بهمن ماه سال گذشته تنها 4 ساعت پس از آزادی بار دیگر بازداشت شد. همزمان با 26 خرداد تا روز تولد مجیدرضا رهنورد معترضی که در مشهد اعدام شد، رسانه‌های حکومتی بار دیگر برش‌هایی از جملات اعترافات اجباری او را منتشر کرده‌اند و مقام‌های امنیتی هم از بازداشت اعضای یک کانال تلگرامی موسوم به جوانان محلات مشهد خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران با اعلام خبر بازداشت گردانندگان این کانال تلگرامی، ویدیویی سازمان اطلاعات سپاه را منتشر کرده‌اند که اعترافات اجباری دو نفر با چهره‌های مات را نشان می‌دهد. در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران، شهر مشهد که زادگاه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی است، شاهد تجمعات گسترده و مداوم بود. مجیدرضا رهنورد فقط 23 روز پس از بازداشت در مشهد، آذرماه سال گذشته در این شهر اعدام شد و اعدام او موجی از اعتراضات را برانگیخت. گزارش تحقیقی تازه‌ای که در پلتفرم سابستک و به نقل از منابعی در دولت آمریکا منتشر شده میگوید که 3 دانشمند مؤسسه ویروس شناسی در شهر ووهان چین نخستین انسان‌هایی بودند که آلوده به کووید 19 شدند، اتفاقی که منجر به همه‌گیری کووید 19 و مرگ میلیون‌ها نفر در سراسر جهان شد. جزئیات بیشتر را بشنویم در این رابطه از اردشیر طیبی.
یک گزارش تحقیقی تازه که بر اساس چندین منبع ناشناس در دولت آمریکا منتشر شده میگوید محققانی که در مؤسسه ویروس شناسی ووهان در چین کار می‌کنند، احتمالاً اولین کسانی بودند که به ویروس کرونا مبتلا شدند. این گزارش که در پلتفرم سابستک منتشر شده به چند مقام دولتی ایالات متحده که با آنها مصاحبه کرده ارجاع می‌دهد و میگوید که بن هو، دانشمندی که در انستیتو ووهان بر روی کرونا ویروس‌های مشابه ویروس سارس تحقیق می‌کرده، یکی از نخستین افرادی بوده که در پاییز سال 2019 به کرونا مبتلا شده است. منابعی که نام آنها در این گزارش ذکر نشده به نویسندگان گفتند که بن هو به همراه 2 محقق دیگر به نامهای یو پینگ و یان ژو که آنها نیز در انستیتو ووهان در شرق چین کار می‌کردند، احتمالاً 3 نفر اولی هستند که به ویروس کرونا مبتلا شده و سپس آن را در نوامبر 2019 به جهان خارج از مؤسسه ویروس شناسی ووهان منتقل کردند، اتفاقی که در نهایت منجر به آغاز همه‌گیری کرونا و مرگ حدود 7 میلیون نفر در سراسر جهان شد. وزارت خارجه آمریکا در ژانویه سال 2021 در گزارشی گفته بود چندین دانشمند مؤسسه ویروس شناسی ووهان در پاییز 2019 و پیش از شیوع کرونا با علائمی شبیه به کرونا بیمار شده بودند. با این حال 1 ماه بعد وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد درباره اینکه ویروس کرونا از آزمایشگاه ووهان نشأت گرفته باشد اطمینان کمی دارد. رئیس مؤسسه ویروس شناسی ووهان نیز بارها ارتباط منشأ شیوع کرونا با آزمایشگاه خود را رد کرده بود. اگر این گزارش تایید شود، نظریه دیگر آغاز همه‌گیری کرونا که ریشه این ویروس را به بازار تره‌بار شهر ووهان که در آن گوشت حیواناتی مانند پنگولین به فروش می‌رسد نسبت می‌داد را رد می‌کند. مدیران انستیتو ویروس شناسی ووهان و مقامات چینی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند.
شنیدید گزارش اردشیر طیبی رو. اما امروز و از ساعت 18:30 به وقت ایران، 17 به وقت اروپای مرکزی، تیم ملی فوتبال ایران مقابل قرقیزستان قرار خواهد گرفت در ادامه رقابت‌های موسوم به جام کافا. مهدی رستم‌پور همراه ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. مهدی، حرف و حدیث بسیار زیاد هست در مورد این مسابقات، حضور تیم ملی فوتبال ایران با همه ستاره‌هاش. چه است ماجرا؟
درود مهدی تاباز عزیز، همچنین شنوندگان محترم. خب برای هواداران فوتبال، همچنین برای خود بازیکنان که دیدیم در روی تیم ملی با صراحت گفتن این بازی ها کمکی به ما نمی کنن. مهدی طارمی گفتم، سردار آزمون گفت، رسانه ها، هواداران، تیمی که در رنکینگ فیفا جزو رتبه های بالاست، در جام جهانی بوده، مدعی جام ملت هاست، طبیعتا در مقایسه با رقبای آسیاییش که مثلا تیم مثل اندونزی قراره با آرژانتین بازی کنه، عراق با کولومبیا بازی کنه، استرالیا با آرژانتین بازی کرد دوباره که در جام جهانی هم بازی کرده بودن، ژاپن و کره جنوبی هم که گفتن نداره، عربستان به همین ترتیب قطر همه تیم‌ها.
کره جنوبی مهدی ساعتی پیش مقابل پرو قرار گرفت، یکیش باخت. اردن امروز قراره با صربستان بازی بکنه، قطر با جامائیکا بازی کرد و همونطور که تو اشاره کردی حریفای ایران در جام ملت‌های آسیا همه مقابل تیم‌های قدر آمریکای جنوبی و اروپایی قرار گرفتن و ایران مقابل افغانستان و امروز قرقیزستان و سپس شاید مهمترین بازی بشه ازبکستان بازی فینال.
همینطوره و خب میدونیم که در ترکیب تیم افغانستان اعلام شده به سازمان برگزاری رقابت‌ها 6 بازیکن اصلا باشگاه نداشتن
و با این وجود مهدی بسیار بازی قابل احترامی کردن و یک گل بسیار دیدنی به ثمر رسوندن.
دقیقاً یعنی با برحال با تمام وجود بازی کردن، ولی واقعیت اینه که از این بازی اونها برداشت کردن و از هر لحاظ خب به سود اون تیم بوده. قرقیزستان هم همینطوره و این بازی ها اصلا در شأن تیم ملی فوتبال ایران طبیعتا نیست. منتها مهدی در روزهای گذشته وقتی که خب در جریان پخش زنده مسابقه بینندگان دیدند که یک سایت شرط بندی داره در واقع هزینه های رقابت ها و اسپانسر اصلی رقابت هاست بر عهده این سایت شرط بندیه، خب تا حدودی جریاناتی روشن شد برای افکار عمومی که چطور ممکنه فوتبال مملکت که بارها تورنمنت ها و بازی های تدارکاتی رو به خاطر اینکه اسپانسر اصلی رقابت ها و حتی اسپانسرهای فرعیش مثلا یک شرکت تولید مشروبات الکلی بوده یا سایت شرط بندی بوده.
همین مهدی فکر میکنم سال گذشته قبل از جام جهانی بود، یک تورنمنتی بود اگه اشتباه نکنم تو شرق آسیا کره بود یا ژاپن و تیم های بسیار مطرحی هم بودن، ایرانم قرار بود بله به همین خاطر لغو شد. بله
تو تورنمنت بسیار خوبی بود در ژاپن، یا مثلا بازی دوستانه با تیم ملی یونان در آتن که اصلا قرار نبود ایران هزینه ای بپردازه. همه اینها میدونیم که در سالیان گذشته بدون بحث لغو شده، ولی این تورنمنت که از قضا مهدی تاج به عنوان نایب رئیس AFC مسئولیت فدراسیون آسیای مرکزی رو بر عهده داره، طبیعتاً تو انعقاد قراردادها نحوه برگزاری مسابقات همه اینها مهدی تاج میدونسته و اصرار داشتن که حتما باید تیم ملی بره، چون پیشنهاداتی هم مطرح شد که خب تیم امید بره، تیم ب بره، تیم جوانان بره، گفتن نه حتما باید لژیونرها بلافاصله بیان با افغانستان و قرقیزستان بازی کنن، که حالا تا حدودی برای شایبه هایی هم مطرح شده که چه منافعی در میون بوده که این افراد که خوشنام و در واقع کارنامه پاکی هم ندارند این افراد اصرار داشتن تیم ملی رو ببرن اونجا، به همین ترتیب که این اتفاق هم رخ داده.
و مهدی این اصرار شامل این بوده که تیم ملی باید حتما با بازیکنان اصلی و لژیونرها و اون تقریبا تیمی که به جام جهانی رفت تو این رقابت ها حاضر بشه؟
طبیعتا حامیان مالی وقتی یک رویدادهای غیر رسمی رو میخوان پایه‌گذاری کنن تو قراردادها منعقد میکنن که حتما تیم اصلی بیاد یا فلان بازیکن باید باشه، چون اونا میدونستن که اگه بازیکنی مثل مهدی طارمی یا سردار آزمون یا دیگر لژیونرهای ایران در این مسابقات حضور نداشته باشن بینندگان کمتری داره، بازتاب کمتری داره و طبیعتا وقتی پخش تلویزیونی نداشته باشه، دیدیم استادیوم هم به اون معنا خود تماشاچی نبود جز اعضای خانواده سفارت جمهوری اسلامی. حالا شاید خب امروز طبیعتا چون قرقیزستان میزبانه طبیعتا برای هواداران قرقیزستان میان به ورزشگاه، ولی همین مسئله حضور ستاره ها ابعاد مسابقات رو گسترده تر میکنه و برای حامیان مالی سوداوری بیشتری هم داره.
و مهدی اگر بخوایم حالا یک نگاهی به همین رقابت ها داشته باشیم، شاید هواداران فوتبال یه نیم نگاهی هم به اون یکی گروه داشته باشن و تیم عمان و برانکو ایوانکوویچ که تیمش خیلی ناامید کننده ظاهر شد.
ازبکستان با همون دوتا بازی قبل از رقابت سوم سرگروهش رو قطعی کرده، یعنی حتما میاد فینال، یعنی حتما فینالیست خواهد بود و ایران هم خب امروز قرقیزستان رو میبره. خب بازی قبلیمون 6-0 بوده، یه بازی 7 گل زده ایران به قرقیزستان، اصلا خب تیم قابل ملاحظه نیست. میدونیم که در برابر افغانستان هم در همین مسابقات نشدی تا دقیقه 97 0-0 بودن، یه گل خطا زدن که اون گل رو داور قبول کرد و افغانستان دیگه به بازی هم ادامه نداد نتیجه رو 3-0 کردن. اینا اتفاقاتیه که در این تورنمنت های بیکیفیت
مهدی چون وقت زیاد نداریم راجع به برانکو و تیمش هم صحبت میکنی کوتاه
اونا طبیعتا شرایط خوبی در این مسابقات نداشتن، ولی باید دید اصلا هدف گذاری اونا چی بوده، آیا مثل تیم ملی ایران با تمام قوا انگیزه و همه ستاره ها اومدن یا نه. ولی فکر میکنم مهدی بازی ایران و ازبکستان میتونه در تاشکند بازی جدی باشه برخلاف این دوتا مسابقه قبلی.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی و به پایان این بخش از برنامه های رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.